در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با حمید فاطمی همراه هستیم برای یادآوری مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره، سرخط خبرها را به اطلاع می‌رسانم. آمریکا ائتلاف اپوزیسیون سوریه را به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه شناخت. کره شمالی اعلام کرد صبح چهارشنبه به وسیله یک موشک دوربرد ماهواره‌ای را در مدار زمین قرار داده است. کانادا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال می‌کند. بر اساس فرمان محمد مرسی، رفراندوم قانون اساسی مصر در دو مرحله انجام خواهد شد. رئیس ستاد ارتش مصر از طرف‌های زینف خواست روز چهارشنبه در نشست گفتگوی ملی شرکت کنند. ابوالفضل قدیانی در نامه خطاب رئیس قوه قضاییه نوشت مفاسد بازجویان سپاه و وزارت اطلاعات روی شکنجهگران ساواک را سفید کرده است. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران می‌رود. اوپک برای تعیین سقف تولید و انتخاب دبیرکل آینده روز چهارشنبه در وین تشکیل جلسه می‌دهد. دادستانی آمریکا بانک بریتانیای HSBC را به پولشویی برای ایران، لیبی، سودان و برمه متهم کرد. این بانک با پرداخت حدود 2 میلیارد دلار جریمه موافقت کرده است. آمریکا گروه مسلح النصرت مرتبط با القاعده را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. نخست وزیر اسرائیل میگوید سال آینده باید سال رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران باشد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز سه‌شنبه بار دیگر مورد عمل جراحی برای مداوای بیماری سرطانش قرار گرفت. در کوبا نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی برای درمان عفونت ریه در بیمارستان بستری شده است.
با سپاس از حمید، اضافه میکنم که در این بخش از صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره نتیجه مطالعات مؤسسه بین المللی مالی مبنی بر اینکه تحریم های اعلام شده علیه ایران اقتصاد ایران رو با دشواری مواجه کرده. پس از بررسی رویدادهای فرهنگی بار دیگه نگاهی خواهیم داشت به مطالب روزنامه های امروز. سری هم به جهان موسیقی خواهیم زد. از پیام های شما هم در این بخش از صبحانه با خبر خواهیم شنید، به اضافه اسمس های شما که در این بخش خواهیم خوند. شماره تلفن 2079260157 30 برای دریافت اسمس های شما در اختیارتونه. چند تا اسمس به دستم رسیده که میتونم تا پیش از ادامه برنامه براتون بخونم. شرمنده نوشته سلام، اینجا فاز 23 کنگان، نام شرمنده هست غلامرضا از بوشهر، راننده جرثقیل، که فقط برای رادیو فردا پیام ستایش فرستاده از رادیو فردا، خیلی ممنون. شنونده دیگه نوشته جمهوری اسلامی زندگی ما ایرانیان خارج از کشور رو که سالهای سال است در ایران زندگی نمی کنیم با دخالتهای بیجا در امور کشورها هر روز سخت و سختتر میکنه. داریوش از امارات. شنونده دیگری بدون ذکر نامش نوشته خسته نباشید، من از سلویه هستم، اینجا دیشب تگرگ زد که اندازه یه گردو بود، یه چیز نادر، شاید در کشور ما هم اتفاقات نادر قرار بیفته. و با این جمله به پایان برده، به امید خدا. در ادامه گزارش ها خواهیم شنید که همونطوری که اطلاع دادیم مؤسسه بین المللی مالی که یک نهاد اقتصادی بین المللی است گفته که تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران اقتصاد ایران رو در شرایط دشواری قرار داده و حجم اون رو 3.5% کوچکتر کرده. نرخ تورم در ایران که سال گذشته 26.5% بود در سال جاری به حدود 50% رسیده. رضا جمالی برای ما میگه چگونه.
مؤسسه بین‌المللی مالی که مقر آن در واشنگتن است طی گزارشی به وضعیت اقتصادی آفریقای شمالی، خاورمیانه و همچنین موضوع ایران پرداخته است. طبق گزارش این مؤسسه انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به منفی 3.5% برسد و به عبارتی اقتصاد ایران 3.5% نسبت به سال گذشته کوچکتر می‌شود. مؤسسه بین‌المللی مالی در ادامه گزارش خود می‌نویسد که سال مالی 2012-2013 که قیمت جهانی نفت به طور متوسط 110 دلار برای هر بشکه بود، دولت ایران که نیمی از درآمدهای آن به نفت وابسته است، دست کم 40% از درآمدهای صادرات نفتی خود را از دست داده است. در ادامه این گزارش آمده که نرخ تورم در ایران که سال گذشته 26.5% بود، در سال جاری به حدود 50% خواهد رسید. مؤسسه بین‌المللی مالی همچنین میگوید که ایران قبلا بر این تصور بود که تحریم‌ها کارساز نخواهد بود، اما طی ماه‌های اخیر به عمق تأثیر تحریم‌ها پی برده و مقامات ایران میگویند که جمهوری اسلامی باید تحریم‌ها را به عنوان فرصتی برای خلاص شدن از وابستگی به صادرات نفت قلمداد کند. این گزارش به گفته غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس و عضو کمیسیون بودجه اشاره می‌کند که ماه گذشته گفته بود که بودجه سال 92 باید بر روی صادرات 1,000,000 بشکه نفت در روز تنظیم شود. صادرات نفت ایران در سال گذشته خورشیدی 2,200,000 بشکه در روز بود. در گزارش مؤسسه بین‌المللی مالی همچنین آمده که وضعیت اقتصادی ایران می‌تواند تأثیرات سیاسی و اجتماعی در آستانه رسیدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران در بهار سال آینده داشته باشد. به عقیده این نهاد مالی، هرچه که بحران اقتصادی عمیق‌تر باشد، امکان مواجهه نظام جمهوری اسلامی با اعتراضات مردمی و نارضایتی‌ها در مجلس بیشتر است. صندوق بین‌المللی پول نیز در ماه اکتبر سال جاری گزارشی درباره اقتصاد ایران منتشر کرد که البته به گفته این نهاد معتبر مالی، ارقام پیش بینی شده در این گزارش بر اساس وضعیت اقتصادی ایران تا قبل از شروع دور جدید تحریم‌های غرب در ماه ژوئیه بوده است. بر اساس گزارش یاد شده، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به منفی 0.9% برسد. از سوی دیگر، روزنامه قانون از قول یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عدم تحقق 40% درآمدهای نفتی ایران در 6 ماه نخست سال 91 خبر داده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. شاید اغلب شما در جریان هستید که از یک هفته پیش یک ساعت اول برنامه صبحانه با خبر تصویری شده، یعنی شده رادیو در تلویزیون و میتونید اون رو از طریق شبکه ماهواره صدای آمریکا ببینید، یعنی ساعت 7 تا 8 بامداد به وقت ایران. شماری از شما دوستان رادیو فردا پیام فرستادید و در این باره نظر دادید.
آقا درود بر شما، شما رو غافل گیر کردین. من شادباش میگم به تمام فردا فردایان عزیز با توجه به اینکه برنامه های ماهواره به صورت زنده و بسیار دلنشین پخش میشه. باور کنید که خیلی شاد و مسرور شدم.
خیلی خوشحالم که تصویر گویندگان عزیز رو الان چند روزه دانیم، خصوصا شما امیر علی حسینی عزیز، گوینده توانا خوشفکر و مهربان آن روزگاران رادیو تلویزیون ایران. نمیدونید چقدر خوشحالم چهره شما رو دوباره میبینم.
تهران هستم. ضمن تبریک به خاطر برنامه رادیویی که تصویرش رو دو روز سه روز هست پخش میکنید، میخواستم خواهش کنم که اگر امکان داره از گویندگان دیگر رادیو فردا هم استفاده کنید تا تصویر نازنینان مثل آقای امیر مصدق کاتیزیان رو زیارت بکنید.
درود مخصوص برای کسایی که برنامه تصویری درست کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرج سرکویی همراه هستیم تا رخدادهای هنری و فرهنگی رو بررسی کنیم. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
درود بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان عزیز و امیدوارم صبح بسیار شاد و شادمانی را آغاز کنیم.
آقای سرکویی، رئیس انجمن سینماداران ایران اعلام کرد که تعطیلی سینماها تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد. چرا تعطیلی سینماها به تعویق افتاد در حالی که مدت‌ها صحبتش است؟
بله، همونطور که شما هم گفتین، انجمن سینماداران اعلام کرده بود که به سه دلیل، یکی اینکه تماشاگر بسیار کم شده و دوم اینکه فیلم‌های مناسب در سینماها به نمایش در نمیاد و بعد هم هزینه‌ها افزایش پیدا کرده، دیگه توان ادامه کار رو ندارن و سینماها رو تعطیل خواهند کرد مگر اینکه دولت بتواند برای مشکل اونها راه حلی پیدا بکنه. و قرار بود که در این دو سه روز آینده همه سینماهای ایران به جز سینماهای دولتی تعطیل بشن، اما آقای محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران دیروز گفت که ما جلسه ای داشتیم، هیئت مدیره انجمن سینماداران جلسه ای داشته و تصمیم گرفته که تعطیلی سینماها رو تا پایان نمایش فیلم‌های روی پرده به تعویق بندازه، به این مفهوم که فیلم‌هایی هستن که الان در سینماها نمایش داده میشن، او گفت این فیلم‌ها متعلق به بخش خصوصی هستن، اگر الان ما سینماها رو تعطیل بکنیم صاحبان فیلم‌ها ضرر خواهند کرد، تا وقتی که این فیلم‌ها به اصطلاح زمان نمایششون تمام بشه ما ادامه خواهیم داد و بعد سینماها رو تعطیل خواهیم کرد.
روز سه‌شنبه خبر تشکیل یک هیئت 3 نفره برای حل اختلاف بین حوزه هنری و وزارت ارشاد منتشر شد. این هیئت آقای سرکوهی میتونه به تنش بین وزارت ارشاد و حوزه هنری خاتمه بده؟
نه خیر، به هیچ وجه. توجه بکنیم که حوزه هنری متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی هست. سازمان تبلیغات اسلامی از اول انقلاب تا کنون قدرتمندترین سازمانی بوده که تظاهرات رو راه اندازی میکنه، مراسم بسیج میکنه و این سازمان تبلیغات اسلامی حوزه هنری رو در اختیار داره و حوزه هنری مالکیت و مدیریت تعدادی از سینماهای ایران رو از جمله مجموعه سینما آزادی که پربیننده ترین و پرفروش ترین مجموعه سینمایی ایران هست. حالا حوزه هنری اعلام کرده که من فیلم‌هایی که وزارت ارشاد مجوز میدهد دوباره نگاه میکنم، ارزیابی میکنم، بعضی از اونها رو نمایش نخواهم داد. وزارت ارشاد معترض بود و گفته بود که فقط ما مسئول سانسور هستیم نه شما، اما حوزه هنری چون پشتش به سازمان تبلیغات اسلامی بسته است و سازمان تبلیغات اسلامی پشتش به جامعه روحانیت ایران بسته است و اغلب امام جمعه از اون حمایت میکنن، وزارت ارشاد طبیعتاً نمیتونه حوزه هنری رو کنترل بکنه. حالا وزیر ارشاد آقای علی اصغر پور محمدی قائم مقام خودش رو منصوب کرده و قرار شده آقای محمد علی عیازی هم که معاون اجتماعی شهرداری تهران بشینن و یک نفرم از حوزه هنری بیاید و این جله این به اصطلاح کمیته 3 نفره اختلاف رو حل کنند. اما از همین حالا مشخص است، چون که مسئول حوزه هنری اعلام کردش که ما شرکت نمی کنیم در این کمیته، برای که کار ما قانونی هست و ما کار خودمون رو بر رویه خودمون ادامه خواهیم داد. از همین حالا مشخص است که این هیئت به جای نخواهد.
آقای سرکوهی یک خبرم درباره تئاتر دارید برای ما امروز؟
بله، امروز اجرای نمایش شب بخیر مادر آغاز خواهد شد. این نمایش بسیار معروفی است، مارشال نورمن اونو نوشته، حمید احیا ترجمه کرده و احسان پوکا کارگردانی میکنه، در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه جایزه های متعددی گرفته، از جمله جایزه پولیتزر ادبی. نمایش بسیار خوبی است از تنش یک زن و مادرش و امیدواریم که کارگردان تونسته باشه اونو بدون سانسور به صحنه بیاره.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم و با شما خداحافظی.
در میان اسمس هایی که به دست ما رسیده، شنوندهی به نام اسمشو نبرده ولی از نیک شهر بلوچستان نوشته: سلام، شما دستندرکاران رادیو فردا مثل مسئولان مستبد نظام اسلامی نگاه یکسانی به همه ایرانی ها ندارید و در گزارش های خبریتون حرفی از مظلومیت مردم بلوچ نمیزنید. اینجا روزی نیست که یه بیگناه رو بالای دار نبرن، اما هیچ رسانه‌ای صداش در نمیاد. شنونده دیگری نوشته: لطفاً به مسائل ایران بپردازید. برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم تا اسمس های دیگری به دستمون برسه. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم برای نگاهی به مطالب مهم روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه با روزنامه‌های دنیای اقتصاد، خراسان، جهان صنعت و قانون شروع می‌کنین.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های دنیای اقتصاد، خراسان، جهان صنعت و قانون از سکوت آقای احمدی نژاد در مقابل خواست عمومی برای برکناری وزیر آموزش و پرورش انتقاد کردند. اما من قبل از اینکه در این باره حرف بزنم، اجازه می‌خوام که یک توضیحی بدم درباره خبری که 2 روز پیش به نقل از روزنامه جامعه جمع وابسته به صدا و سیما درباره عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش در این برنامه گفتم. این خبر درست نبود، چرا؟ به این دلیل که آقای حاجی بابایی عذرخواهی نکرده بود، بلکه گفته بود من حاضرم عذرخواهی کنم، اما درست نیست که وزیر آموزش و پرورش هر روز به خاطر حوادث مختلف بیاد عذرخواهی بکنه. امروز همین روزنامه ها یادداشت های مختلفی منتشر کردند، تاکید کردند که آقای احمدی نژاد رکورددار برکناری وزرا هست و تاکنون چندین وزیر خودش رو برکنار کرده، از جمله همین هفته گذشته وزیر ارتباطات رو برکنار کرد که در وزارت ارتباطات آتش‌سوزی صورت نگرفته بود و این روزنامه ها خواستار برکناری آقای حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش شدن به دلیل تکرار مختلف حوادث دانش آموزی، حوادثی که در اون فرهنگیان جان خودشون رو از دست دادن طی 3 ماه گذشته.
روزنامه تهران امروز به مسئله نقدینگی در قله 400 هزار میلیارد تومانی پرداخته.
روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده، نویسنده این گزارش امید توشه هست، تاکید کرده ایشون که روز گذشته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میزان نقدینگی کشور رو 400 هزار میلیارد تومان اعلام کرده، در حالی که رئیس بانک مرکزی 90 روز پیش گفته بود 387 هزار میلیارد تومان. روزنامه تهران امروز تاکید کرده که این میزان افزایش نقدینگی در کشور تنها طی 3 ماه، در حالی هست که در سال 84 که آقای احمدی نژاد دولت رو تحویل گرفت کل نقدینگی کشور 60 هزار میلیارد تومان بوده و افزایش نقدینگی منجر به تورم بسیار تا حد حدود 40% در کشور شده.
یه اشاره کوتاه هم دارید به سخنان نماینده علی خامنه‌ای در سپاه در روزنامه قانون.
بله آقای حسینی، روزنامه قانون خبر داده که علی سعیدی نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران گفته که ما نباید به خاطر وضعیت وخیم اقتصادی بریم مذاکره بکنیم با آمریکا و سایر کشورها، به این دلیل که ما مشکلاتی با آمریکا و کشورهای دیگه داریم، از جمله مسئله حزب الله لبنان، از جمله مسئله فلسطین و مسئله بحرین، و به همین دلیل مردم ما باید درک بکنن و مشکلات رو تحمل بکنن.
یه مطلب هم دارید از روزنامه بهار که خیلی سریع میخوام ازتون بپرسم.
روزنامه بهار از قول حجت الاسلام علی حسینی مدیر کل امور استانهای کتابخانه‌های سراسر کشور نوشته که ما طی 4 سال اخیر با ایجاد فیلترهایی کاری کردیم که هر کتابی رو به کتابخانه‌های عمومی راه نمیدیم. روزنامه بهار نوشته که اغلب کتاب‌هایی که در 34 سال گذشته منتشر شدن همه باید مجوز وزارت ارشاد رو داشته باشن و این کار خودش یک خلاف قانونی هست که جلوی کتاب‌های دارای مجوز رو بار دیگر میگیرن.
خیلی ممنونم شما آقای رفیع‌زاده.
من هم از شما سپاسگزارم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
بله، شنوندگان و بینندگان رادیو فردا، به این دلیل که همونطوری که به اطلاعتون رسید بیش از یک هفته هستش، تقریبا 8 روزه که تصویر ما رو هم میتونید از طریق ماهواره ببینید، به شرطی که برید روی شبکه صدای آمریکا، اونجا به مدت 1 ساعت از 7 تا 8 صبح 1 ساعت اول برنامه صبحانه با خبر رو میتونید ببینید. به نوعی شدیم رادیو در تلویزیون. درباره موضوع حتما برنامه صدای شما توضیحات کافی رو به شما داده و شما هم با فرستادن پیام‌هایی در این باره واکنش نشون دادید. صحبت پیام کردیم، بد نیست به یکی دوتا اسمس که به دستمون رسیده به عرضتون برسونم. شنونده نوشته سلام، زاره هستم از اطراف عسلویه. ایشون نوشته دیشب ساعت 1:30 بارانی از یخ بارید که خسارت جدی بر جای گذاشت. این دومین اسمسی است که درباره باران و تگرگ در عسلویه میگه. شنونده دیگری پیامی فرستاده که براتون میخونم، نوشته با سلام خدمت شما. ایشون اضافه کرده قبلا فکر میکردم مرده پرستی فقط مال مردمیه که اینجا در ایرانن، ولی الان میبینم متاسفانه شما هم دارین رویه موجود در ایران رو ادامه میدین، همونطور که قبل از مرگ امثال مرحوم گرگین و مهستی احوالی از اونها نپرسیدید. امیدوارم با تهیه برنامه‌ای و مصاحبه درباره این عزیزان حق مطلب رو درباره اونها به جا بیارین. با تشکر وحید از همدان. خب به هر حال این عزیزان هم از دست رفتن و طبیعتاً در طول برنامه‌های رادیو فردا از اونها قدردانی خواهد شد، همانطوری که تاکنون شده. بپردازیم در به ادامه برنامه صبحانه با خبر. همچنان که آشنا هستید در این ساعت از صبحانه با خبر با بردیا افشین وعده داریم برای اینکه سری به جهان موسیقی بزنیم. موسیقی هم خواهیم شنید.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی را شروع کرده باشید. با اینکه این روزها تو ایران از اجراهای موسیقی خبری نیست، اما خیلی ها هستن که وعده میدن تو ماهای پایانی سال قراره که به روی صحنه برند. یکی از اونها هومن جاوید، خواننده موسیقی پاپه. او گفته که میخواد کنسرتی بزرگ رو در تهران برگزار کنه و جالب اینجاست تهیه کننده این کنسرت کسی جز بهرام رادان بازیگر سینما نیست. رادان پیشتر با هومن جاوید همکاری موفقی رو داشته. او امسال بخی دنیای موسیقی رو تجربه کرد و اولین آلبومش رو بیرون داد. بیشتر از همه از کمک‌های هومن جاوید بهره گرفت. جاوید تنظیم کننده آلبوم بهرام رادان بود. البته خود هومن جاوید هم به تازگی یک آلبوم به نام شاه ماهی منتشر کرده، آلبومی که متفاوت از آثار قبلی خودشه. او که موسیقیش بیشتر متمایل به فضای راک بود، این بار موسیقی پاپ رو تجربه کرده.
وقتی تو اینجایی یه دست شاه ماهی میلغزن آهسته تو برکه یه رکمام، وقتی تو اینجایی گم میشه تنهایی، کفر اگه بازم باور کنم تنها.
چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ شاه ماهی بود از آلبومی به همین نام، آخرین اثر از هومن جاوید که آبان امسال به بازار اومده. اما از تازه های موسیقی ایران میتونه یکی از جالب ترین اتفاق های این روزهای موسیقی انتشار آلبومی به نام نغمه کوبان باشه که در اون اردشیر کامکار از برجسته ترین نوازنده های ایرانی با ساز کمانچش هنرنمایی کرده. کامکار صدای سازش لحن منحصر به فردی داره. او در این آلبوم در 5 قطعه با کمانچش به همراه ساز تار بداهه نوازی کرده و در 5 قطعه دیگر این آلبوم صدای گروه نوازی سازهای ضربیه، تنبک و نقاره شنیده میشه. سرپرست گروه نوازی در این آلبوم کامبیز گنجاییه. اردشیر کامکار میگه در این آلبوم برای فرار از یک نواختی قطعات در دستگاه‌های مختلف اجرا شده. چیزی که شنیدیم قسمتی کوتاه از بداهه نوازی چارگاه بود از آلبوم نغمه کوبان که در اون اردشیر کامکار کمانچه می نوازه. امروز شاید برای بعضی ها روز خاصی به نظر برسه، چرا که بر طبق گاه شماری میلادی امروز روز 12 ماه 12 سال 2012 است. اما تو دنیای موسیقی هم میتونه امروز روز خاصی باشه، چرا که به مناسبت همین تقارن تو تقویم میلادی ستاره های بزرگ دنیای موسیقی در نیویورک به روی صحنه میرن، البته برای کمک به مردم آسیب دیده از طوفان سندی در شرق آمریکا. این کنسرت در مدیسن سکوئر گاردن نیویورک برگزار میشه. تصور میشه که این اجرا رو در سراسر 6 قاره جهان نزدیک به 1 میلیارد نفر از تلویزیون ها، رادیو ها و اینترنتشون دنبال کنند و احتمالاً در حدود 4 ساعت هم طول میکشه. بلیط های معمولی این کنسرت از $150 تا $3000 فروخته شده و بلیط های ویژه روبروی صحنه تا چند روز پیش نزدیک به $50,000 قیمت گذاری شده بود. شاید همه اینها به دلیل حضور بزرگانی مثل پول مکارتنی، راجر واترز، اریک کلپتون، بونجاوی و بروس اسپرینگستون برای صحنه باشه و این از جمله اتفاقهای نادر که این همه ستاره کهنه‌کار و نامدار در یک روز و در یک مکان به روی صحنه برند. البته خبر دیگه این که به تازگی گروه رولینگ استونز هم اعلام کرده به جمع برگزار کنندگان کنسرت اضافه میشه. گروه اسطوره‌ای انگلیسی که در ادامه تور جشن 50مین سال تأسیسش به آمریکا اومده و چند روز دیگه قراره که در همین شهر در نیویورک کنسرت داشته باشه، حالا قراره در همین اجرای خیریه چند آهنگی از جاودانه‌های خودش رو اجرا کنه.
lift me high. You make me weak and I'm strong. And you're so sweet. And someday, babe, we got to meet.
در آغاز برنامه یکی از اسمس ها رو یه مقداری ناشیانه خوندم و ناتمام و اینجا تصحیح میکنم چون فرصت پیدا شد که دقیقا نگاه کنم. خیلی گفتم با حروف خیلی کوچیک میرسه روی این مونیتور ما و به همین دلیله که خوندنشون خیلی ساده نیست. من الان براتون این اسمس رو مجددن میخونم. خانم یا آقای به نام میم ه از کرمان نوشته: سلام، شما را به خدا قسم میدهم پیام ها را بخوانید. چند روز قبل پیامی دادم پخش نشد. ایشون نوشته: دیو سیاهی بر سر ایران سایه افکنده، روی گنجیم ولی از گرسنگی جان میدهیم که همه اینها کمتر از 10% مانند گلوله داغ و سخت ترین سرکوب به وسیله زندان ها به نام اسلام روش آنهاست. ملت برایشان هیچ ارزشی ندارد. مال و جان مردم را برای بشار اسد و امثالشان به یغما میبرند به امید آزادی ایرانیان. شنونده دیگری به نام سجاد برای ما نوشته: از خداوند برایتان هر چیزی را میخواهم که جز در باور خدا در باور هیچ کس نگنجد. ایشون افسوده: هوای فاصله ها سرد است، اما از کلاف دل برایت خیال گرمی میسازم. و شنونده دیگری نوشته که جمهوری اسلامی، بله اینو قبلا خوندم، به عنوان یک بله ایشون نوشته: به عنوان یک مرد ایرانی از خودم خجالت میکشم و دست خانم ستوده و خانواده ایشون رو میبوسم. ممنونم. راننده کامیون از بندر عباس. و همین. الان چند تا اسمس دیگه هم که در راه هست، در پس از شنیدن یک پیام کوتاه بقیه اسمس ها رو به عرضتون میرسونم.
سلام، در یک پنجشنبه شب دیگه
از همین لحظه تا 2 ساعت آینده
به همراه یک تیم خیلی خندان و جوانی که اون طرف صحنه هستن پیامگیر نیست، آتوشک گیره.
پیام عزیزم آتوشای پیامم سلام.
بریم سراغ رتبه 10 ترانه های برتر.
آقای پیام نمیشه استثنا.
آخه چطور دلتون اومد؟
آتوشا خانم شما همیتون نار بیادیشم.
اصلا ام...
خب چند تا اسمس دیگه برامون رسیده که در ادامه برنامه صبحانه با خبر به عرضتون میرسونم. فعلا پایان برنامه بخش تلویزیونی رو به انجام میرسونیم تا ببینیم بعد چی داریم. ساعت 8 بامداد همچنان شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با حمید فاطمی همراه میشیم برای شنیدن مشروع خبرها. حمید سلام دوباره.
با سلام دوباره و درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. راوی شانکار آهنگساز و نوازنده افسانه‌ای هندی سیتار امروز در سن 92 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌ها راوی شانکار که برای معالجه به آمریکا رفته بود در بیمارستانی در سان دیگو چشم بر دنیا فرو بست. همکاری او با ویولونیست بزرگ معاصر یهودی منوهین و با فیلمساز مشهور هندی ساتیاجیت رای و نیز با گروه بیتل‌ها و رولینگ استونز بر شهرت او افزوده بود. کانادا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان برد وزیر خارجه کانادا گفت دارایی‌های 98 شخص و مؤسسه دیگر مرتبط با رژیم ایران مسدود و معاملات اقتصادیشان ممنوع می‌شود. بدین ترتیب تا به حال 50 نفر و 433 شخصیت حقوقی ایرانی مورد تحریم کانادا قرار گرفتند. وزیر خارجه کانادا گفت ایران همچنان حاضر به همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست، به تعهدات بین‌المللی خود عمل نمی‌کند و در مورد فعالیت‌های هسته‌ای‌اش وارد مذاکرات جدی نمی‌شود. کره شمالی امروز اعلام کرد که یک موشک دوربرد را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است. به گزارش خبرگزاری کره شمالی این موشک ماهواره‌ای را در مدار زمین قرار داده است. این موشک حدود ساعت 9:45 دقیقه صبح چهارشنبه به وقت کره شمالی پرتاب شد و از فراز جزیره ژاپنی اوکیناوا گذشت. ژاپن به این اقدام کره شمالی اعتراض کرده و خواستار تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. ژاپن، کره جنوبی و آمریکا میگویند این اقدام کره شمالی پوششی است برای آزمایش موشک‌های بالیستیک و ناقض دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید سال آینده میلادی باید به گفته او سال رسیدگی به مشکل اتمی ایران باشد. نتانیاهو در یک کنفرانس خبری گفت که تحریم‌ها رهبران ایران را از پیگیری برنامه هسته‌ایشان باز نداشته است و خط قرمزی که او در سخنانش در سازمان ملل تعیین کرد به قوت خود باقی است. نخست وزیر اسرائیل افزود لحظه‌ای که ایران از این خط قرمز در غنی‌سازی اورانیوم عبور کند، دیگر امکان متوقف کردن برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران به طور مؤثر وجود نخواهد داشت. محمد مرسی رئیس جمهور مصر شامگاه سه‌شنبه با صدور فرمانی اعلام کرد که همه پرسی بر سر پیشنویس قانون اساسی به دلیل کمبود قضات ناظر بر آن به جای یک مرحله در دو مرحله برگزار خواهد شد. مرحله نخست همه پرسی قرار است روز شنبه آینده و مرحله بعدی روز شنبه دوم دی ماه برگزار شود. یک عضو دبیرخانه کمیسیون عالی انتخابات مصر گفت این فرمان به درخواست کمیسیون عالی انتخابات صادر شده است. قرار است هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 23 آذر ماه برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران برود. مدیر کل آژانس گفته است که هدف از سفر این هیئت رسیدن به توافق بر سر چارچوبی برای پاسخگویی ایران به ابهام‌های موجود درباره برنامه هسته‌ایش است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مظنون است که در سایت پارچین فعالیت‌های مرتبط با انفجار هسته‌ای انجام شده و خواستار بازدید از این سایت است. و سرانجام این که به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس ستاد ارتش مصر از طرف‌های ذی‌نفع دعوت کرده است روز چهارشنبه در نشست گفتگوی ملی در دهکده المپیک قاهره شرکت کند.
با سپاس بسیار از حمید فاطمی. در ادامه صبحانه با خبر درباره تصویب دو فوریت در جهت ادغام وزارتخانه ها توسط مجلس گزارشی خواهیم داشت. سپس درباره وضعیت ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار زندانی مطلبی خواهیم شنید و درباره سخنان دادستان عمومی و انقلاب تهران که خبر از بازداشت 28 نفر به اتهام به گفته او همکاری با شبکه‌های ضد انقلاب خبر داده هم مطلبی خواهیم داشت، به اضافه مطالب دیگر، مطالب شنیدنی دیگر و به اضافه اس ام اس های شما شنوندگان گرامی. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به طرحی دو فوریتی رأی داد که در صورت تصویب آن دولت مکلف میشه هر گونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تأسیس وزارتخانه ها و زیر مجموعه های اونها رو به تصویب مجلس اسلامی برسونه. کیان معنوی.
طرح دو فوریتی که روز سه‌شنبه مورد قبول نمایندگان قرار گرفت در جهت اصلاح ماده ادغام وزارتخانه ها در قانون برنامه پنجم توسعه است و باید ظرف 24 ساعت پس از توزیع در بین نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی گذاشته شود. این طرح در حالی به میان آمده است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرده است که قصد دارد وزارت راه و شهرسازی با وزارت ارتباطات را با یکدیگر ادغام کرده وزارت جدیدی با عنوان امور زیربنایی را تشکیل دهد. این موضوع مخالفت‌هایی را در مجلس و همینطور دیگر نهادهای جمهوری اسلامی به دنبال داشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران در روزهای اخیر از تصمیم دولت انتقاد کرده و آن را موجب تزلزل توان سایبری ایران شمردند. محمود احمدی نژاد به تازگی رضا تقی‌پور را از وزارت ارتباطات، فناوری و اطلاعات برکنار کرده و علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی را به عنوان سرپرست وزارتخانه جدید منتصب کرده است. طرح دو فوریتی که روز سه‌شنبه در مجلس با آن رأی داده شد به اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم دولت برای ادغام وزارتخانه ها می پردازد که بر اساس آن دولت مکلف شده است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه یعنی سال 91 تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 کاهش پیدا کند. در صورتی که این طرح در مجلس شورای اسلامی رأی بیاورد با اصلاح این ماده دولت مکلف می شود هر گونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تأسیس وزارتخانه ها به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
کیان معنوی گزارش میداد. چند تا اسمس به دستمون رسیده. شنوندهی نوشته اینجا ایران است، سرزمین من، جایی که آزادی فقط نام یک میدان است. خوشا به حال مسافر کشان میدان آزادی، چه آزادانه فریاد میزنند آزادی آزادی، و آبری خسته میپرسد آزادی چند. و من شخصی را دیدم که سوال کرد آزادی کجاست، گفتم رد کردی، آزادی قبل از انقلاب بود. شنونده دیگری نوشته درود به شما و همکاران، برنامه تون رو خیلی دوست داریم، خوبه به مسائل مربوط به ایران به شکل طنز میپردازین. شنونده دیگری نوشته احمدی نژاد چند سال پیش توی مصاحبه تلویزیونی گفت یکی از اقشار پردرآمد جامعه رانندگان عزیز هستند، حالا چنان بلایی سرمان آورده با گروهی که سه راننده با هم میروی، به طوری که سه تا راننده با هم میریم نهار میخوریم، لاستیک 5 میلیونی و لوازم یدکی خدا تومن پیشکش. جمعی از رانندگان نفتکش از اهالی اصفهان. ادامه اسهای شما رو بعد از گزارش دیگه ای خواهیم شنید. بازم اضافه میکنم میبخشید که برای خوندن اسمس دوچار مشکل میشم به خاطر اینکه واقعا نوشته ها خیلی تو در تو هست و خیلی ریز به دست من میرسه، اینه که ناچارم خیلی از نزدیک ببینم و خب همیشه کار ساده نیست. ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار زندانی در اوین طی نامه‌ای به این که بیش از 5 ماه است اجازه پیدا نکرده با همسر زندانیش دیدار کنه اعتراض کرده است. وی در نامه خود همچنین گفته هیچ دستورالعملی وجود نداره که ملاقات زن و شوهری که هر دو زندانی هستند ممنوع باشه. فریدون زرنگار.
به گزارش وبسایت کلمه، خانم بنی یعقوب در این نامه که روز سه‌شنبه 21 آذر منتشر شد نوشته است بارها این نامه سازمان زندانها را ورق زدم، در هیچ ماده و تبصره آن ملاقات یک زوج زندانی ممنوع اعلام نشده است و من هر بار از خودم میپرسم در کجای این سیستم و چه کسی ملاقات من و بهمن را مضر به حال امنیت ملی تشخیص داده است. بر اساس کدام استدلال به این نتیجه رسیده که حتی من حق ندارم نیم ساعت روبروی همسرم بنشینم بشینم و برای دقایقی دستهایش را در میان دستانم بگیرم و به او بگویم بیشتر از همیشه دوستت دارم. برابر گزارش کلمه، زندانیانی که به صورت خانوادگی در زندان نگهداری می شوند می توانند ماهی یک بار با یکدیگر ملاقات کنند. بهمن احمدی عمویی و همسرش ریلا بنی یعقوب 30 خرداد ماه سال 88 و پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند. بهمن احمدی عمویی به 5 سال و 4 ماه حبس محکوم شد و ژیلا بنی یعقوب پس از برگزاری دادگاه به 1 سال زندان و 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری محکوم شده است. ژیلا بنی یعقوب 12 شهریور ماه سال جاری برای گذراندن حکم 1 سال حبس خود از سوی دایره اجرای احکام به زندان اوین فرا خوانده شد. بیشتر هم وبسایت کلمه گزارش کرده بود که زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر 5 شنبه‌ها و 1 هفته در میان می توانند خانواده های خود را ببینند، اما بهمن احمدی عمویی از زمانی که همسرش به زندان اوین رفته ملاقات کننده ای نداشته است، چرا که خانواده او در شهرستان زندگی می کنند و مادر 80 سالش به دلیل بیماری قادر نیست برای دیدار او به زندان رجایی شهر کرج برود.
فریدون زرنگار گزارش میداد. باید به اطلاعتون برسم که یک مقداری تماس اینترنتی ما با اسمس های شما قطع شده و به اون شماره که میفرستادید الان یه چند دقیقه هست که اسمس نمیرسه. اینه که اگر اسمس های جدیدتون خونده نمیشه بدونید که یک اشکال اینترنتی پیدا کردیم. ادامه گزارش ها اجازه بدید ببینم که گزارش بعدی، فکر میکنم که گزارشی داریم از نوشین سید حسینی اگر اشتباه نکنم. دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که 28 نفر از کسانی که به گفته او با شبکه‌های ضد انقلاب همکاری می‌کردند بازداشت شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی گفته که این افراد با همکاری نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شدند. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه از بازداشت 28 تن که به گفته او متهم به ارتباط با شبکه‌های ضد انقلاب هستند خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب تهران که توضیحی درباره هویت این افراد نداده، اتهام دیگر آنها را همکاری با شبکه بهائیت عنوان کرده است. این در حالی است که سایت باشگاه خبرنگاران که زیر نظر رادیو و تلویزیون دولتی ایران فعالیت می‌کند، روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه ضمن انتشار خبری درباره بازداشت مدیر یک شبکه ماهواره‌ای نوشت که طی روزهای اخیر دست کم 30 نفر به اتهام فعالیت در استودیوهای زیرزمینی و همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای بازداشت شدند. این سایت مدعی شده که افراد بازداشتی با دریافت وجوه کلان به تأمین برنامه برای، به گفته این سایت، شبکه‌های ضد انقلاب، مبتذل و ضد اسلامی می‌پرداختند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از شبکه‌های ماهواره‌ای به عنوان ابزار جنگ نرم دشمن یاد می‌کنند که به گفته آنها هدفشان زیر پا گذاشتن خطوط قرمز اخلاقی، اعتقادی و فرهنگی جامعه است. علاوه بر خبر بازداشت این 28 تن، عباس جعفری دولت‌آبادی روز سه‌شنبه از پرونده مرگ ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس هم صحبت کرد. به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، فعلا 3 نفر از مامورانی که بر روی پرونده آقای بهشتی کار می‌کردند در بازداشت به سر می‌برند. ستار بهشتی از وبلاگ نویسان منتقد حاکمیت بود که پلیس سایبری ایران فتا روز 9 آبان او را بازداشت کرد و در نهایت 5 روز بعد در زندان درگذشت. مادر این وبلاگ نویس گفته است که فرزندش در زندان کشته شده است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز 11 آذر ماه رئیس پلیس فتای تهران را به علت ضعف در نظارت و رسیدگی به پرونده ستار بهشتی برکنار کرد.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران گزارش سالانه خودش را منتشر کرد. در این گزارش که به بررسی وضعیت روزنامه نگاران زندانی در کشورهای مختلف جهان پرداخته شده، برای نخستین بار ترکیه به عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران و خبرنگاران معرفی شده. در ایران و چین هم مانند سالهای گذشته ده‌ها روزنامه نگار محاکمه و زندانی شدند. جمشید زند.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود از ترکیه، ایران و چین به عنوان بزرگترین زندان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در جهان نام می‌برد. در سال جاری میلادی 232 روزنامه‌نگار در کشورهای مختلف جهان زندانی شدند. ترکیه با حبس 49 روزنامه‌نگار بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در سال 2012 شناخته شده است. به گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که از 22 سال پیش بررسی خود درباره روزنامه‌نگاران زندانی را آغاز کرد، آمار سال جاری بیانگر بدتر شدن وضعیت روزنامه‌نگاران در جهان است. سال گذشته تعداد روزنامه‌نگاران زندانی 53 نفر کمتر از امسال بود. بر پایه این گزارش، بیش از 130 روزنامه‌نگار با اتهاماتی مانند تروریسم، خیانت به کشور و فعالیت‌های خرابکارانه راهی زندان شده‌اند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران می‌گوید دولت ترکیه با استفاده از قانون ضد تروریسم گروه‌هایی را که فعالیتشان ممنوع شده با گروه‌های تروریستی یکسان قلمداد می‌کند. محمد علی بیراند، یکی از روزنامه‌نگاران برجسته ترکیه نیز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است دولت آن کشور بین آزادی بیان و تروریسم تمایزی قائل نمی‌شود. در گزارش سالانه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، ایران با داشتن 45 روزنامه‌نگار زندانی در رده دوم جهانی قرار دارد. در این گزارش به مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس جوان هم که در زمان بازداشتش در زندان اوین فوت کرد، اشاره شده است. در سال جاری، چین هم با 32 روزنامه‌نگار زندانی در رتبه سوم بدترین کشورهای جهان برای روزنامه‌نگاران معرفی شده است. 19 تن از این روزنامه‌نگاران از تبت و یا منطقه خودمختار اویغورستان هستند که به خاطر نوشتن گزارش‌های درباره تنش‌های قومی زندانی شده‌اند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود تأکید کرده است که بخش بزرگی از روزنامه‌نگاران زندانی از خبرنگاران داخلی هستند که از طرف دولتشان بازداشت و زندانی شده‌اند. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، فهرست آنها روزنامه‌نگارانی را که در سال جاری بازداشت و سپس آزاد شده‌اند و نیز روزنامه‌نگارانی را که از طرف نهادهای غیردولتی مانند باندهای تبهکاری و یا گروه‌های شبه نظامی روبوده شده‌اند در بر نمی‌گیرد.
جمشید زند گزارش می‌داد. قبلا به اطلاعتون رسوندیم در پاسخ به شنونده‌هایی که گفته بودند که چرا شماره تلفن اس ام اس تغییر کرده و شماره 207 در کجاست. اشاره کردیم که شماره قبلی اس ام اس گیری رادیو فردا فکر می‌کنم به دلایلی مسدود شده و از ایران دیگه امکان تماس گرفتن با این با شماره تلفن قبلی نیست. به همین دلیل شماره تلفن تازه‌ای رو در اختیارتون قرار دادیم که هست 207-926-011-57-30. اما الان فکر میکنم که حدود نیم ساعتی هست که این اسمس هم از طریقش اسمسی به دست ما نمیرسه، چنانچه تا پایان برنامه اسمس دریافت نکنیم حتما در جستجوی دلایلش خواهیم بود که ببینیم چرا اسمس های شما یک مرتبه از ساعت 7:30 به این ور قطع شد. ادامه گزارش ها گزارشی داشتیم درباره اجازه بدید بله مجمع جهانی اقتصاد در گزارش شاخص عملکرد ساختار انرژی جهان برای سال 2013 میلادی از میان 105 کشور مورد مطالعه ایران رو به لحاظ سه مؤلفه مورد مطالعه در رتبه 96 قرار داد. این مؤلفه ها رشد اقتصادی و توسعه یافتگی، پایداری محیط زیست و دسترسی به انرژی و امنیت آن هستند. بهروز کارونی.
در گزارش شاخص عملکرد ساختار انرژی جهان برای سال 2013 میلادی، نمره در نظر گرفته شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد بین 0 تا 1 است. در همین ارتباط، مجمع جهانی اقتصاد به ایران در زمینه رشد اقتصادی و توسعه یافتگی نمره 22 صدم را داده است. همین نمره در مورد پایداری محیط زیست 36 صدم و درباره دسترسی به انرژی و امنیت آن 68 صدم است. بر اساس این گزارش، نمره ایران در مجموع 42 صدم است. بر اساس گزارش شاخص عملکرد ساختار انرژی جهان برای سال آینده میلادی، پس از ایران کشورهای زامبیا، کامبوج، بحرین، مغولستان، نپال، موزامبیک، لبنان، تانزانیا و اتیوپی قرار دارند. گزارش مجمع جهانی اقتصاد همچنین حاکی است که هیچ کشوری نمره 1 را دریافت نکرده است. در جدولی که در این گزارش از وضعیت 105 کشور جهان تهیه شده، نروژ به عنوان دارنده رتبه نخست به نمره 75 صدم دست یافته است. پس از نروژ، کشورهای سوئد، فرانسه، سوئیس، نیوزیلند، کولومبیا و لتونی قرار دارند. مجمع جهانی اقتصاد در بخشی از گزارش خود در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا این منطقه را از لحاظ اقتصادی گوناگون توصیف کرده است که شامل دو گروه کشورهای با اقتصاد نفتی و کشورهایی با منابع کمیاب در ارتباط با جمعیت هستند. این گزارش همچنین حاکی است که کشورهایی که صرفاً صادرکننده نفت و انرژی هستند به دلیل تولید بالای هیدروکربن عملکرد ضعیفی در زمینه محیط زیست دارند. مجمع جهانی اقتصاد نوشته است که گزارش شاخص عملکرد ساختار انرژی جهان برای سال 2013 میلادی مؤلفه‌های مؤثر جهانی در گذار به ساختار نوین انرژی را بررسی می‌کند و به کشورها و نیز تصمیم گیرندگان در زمینه انرژی کمک می‌رساند تا روند پیشرفت گذار به این ساختار را مشاهده کنند و آن را محک بزنند. در این گزارش تاکید شده است که توجه به محیط زیست باید در اولویت کشورهای با درآمد بالا و یا کشورهایی باشد که دارای رشد سریع اقتصادی هستند.
بهروز کارونی گزارش میداد. بار دیگه تکرار میکنم که اسمس های شما به دست ما نمیرسه، حدود 30 دقیقه بیشتره که اسمس هاتون رو دریافت نمیکنیم. فکر میکنم که این شماره تلفن هم دچار یک مشکلاتی شده، اینه که یه خوردم حواس من پرت شد، اشتباه کردم، میبخشید. برای اینکه واقعا در جستجوی اون بودم که اسمس های شما رو پیدا کنم که به هر سایتی که سر زدم ندیدم. ادامه گزارش ها. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی کنسولگری خودش رو در شهر هرات افغانستان تعطیل کرده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت امور خارجه ایران با ارسال یادداشتی اعتراضی به سفارت افغانستان در تهران وظایف دیپلماتیک دولت کابل رو هم گوش زد کرده. حسین قویمی.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران که نامش را فاش نکرده گفته است که در یادداشت اعتراضی به سفارت افغانستان در تهران وظایف دولت این کشور مبنی بر حفظ جان دیپلمات‌ها و تأمین امنیت اماکن دیپلماتیک به ویژه کنسولگری ایران در هرات گوش زد شده است. به خبر داده که کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات تا اطلاع ثانوی تعطیل است. این منبع خواستار پاسخگویی دولت افغانستان در ارتباط با حمله روز یکشنبه به کنسولگری ایران شده و از مقام‌های افغان خواسته است تا هوشیاری خود را برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه در آینده حفظ کنند. اشاره وزارت امور خارجه ایران به حمله روز 19 آذر ماه گروهی از معترضان به کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر هرات است که در اعتراض به کشته شدن 13 نفر از افغانها توسط نیروهای مرزبانی ایران صورت گرفته است. معترضان که شمار آنها بین 100 تا 200 نفر تخمین زده می شدند با تجمع در اطراف ساختمان کنسولگری به سوی آن سنگ پرتاب کرده و پرچمهای ایران را پاره کردند. معترضان میگویند که ظرف 3 ماه گذشته حدود 13 نفر از اتباع افغانستان توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی بازداشت و سپس کشته شدند. آنها میگویند که تهران از تحویل اجساد این افراد خودداری میکند. این در حالی است که منبع آگاه وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این ادعا را بی اساس دانسته و گفته که هیچ مستنداتی درباره اثبات آن ارائه نشده است. یک دیپلمات ایرانی نیز روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که چند ماه قبل با اصرار دفتر وزارت خارجه افغانستان در هرات به 3 تا 4 نفر از اقوام این افراد برای سفر به ایران و پیگیری ادعای مطرح شده از سوی ایران ویزا داده شد. آنها به ایران آمدند و پس از مدتی بازگشتند.
حسین قویمی گزارش میداد. یک بار دیگه اشاره میکنم که بیش از 30 دقیقه 30-40 دقیقه است که اسمس های شما رو دریافت نمی کنیم. برای تماس با ما فعلا با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و پیام تلفنی بگذارید. اگر مایل به بیان نظراتتون هستید شماره 20420221122112 20420221122 21 12 تا ما دریابیم چرا تماس اسمس ما با شما قطع شده و نمیتونیم اسمس های شما رو دریافت کنیم. فعلا بریم به سراغ برنامه پارانویا وبلاگ رادیوی رادیو فردا از توماج تاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
بزرگترین دشمن اینترنت، بزرگترین بازار آنلاین جهان، هر دو یک کشور. صبح بخیر، روزگار به کام هممون. توماج تاهباز هستم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستیم. گپی میزنیم که از قدیم گفتن پارانویا پارانویاست، ولی بیزینس بیزینس. با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی های ممکن، کشوریه که صاحب بزرگترین سیستم سانسور اینترنت در جهانه. اونقدر این سیستم دقیقه که حتی به کشورهای دوستم صادر میشه. اونقدر این سیستم دقیقه که یادم یکی از رفقا که شهروند همون کشوره میگفت آدم گاهی احساس میکنه توی خوابم دارن رویاهاش رو رصد میکنن. ولی پول پوله، تجارت تجارت. در این مورد حزب خلق ظاهرا نگرانی خاصی نداره. بله، چین بزرگترین دشمن اینترنت، حتی اگه از نظر تعداد کاربرایی در نظر بگیریم که تو این کشور 1.5 میلیارد نفری باید از سد سانسور بگذرن. در این حال بزرگترین بازار آنلاین جهان، باز هم چین. همین دیروز پریروز مدیر بخش آیتی توی وزارت تجارت چین گفت که با وجود بحران اقتصادی در جهان، بازار آنلاین تو این کشور تو 3 سال، یعنی توی 3 سال از سال 2007 تا سال 2010 30% رشد کرده. البته تو این مدت از شدت سانسور اینترنت تو مملکت کاسته نشده. در حال حاضر، یعنی امروزه 210 میلیون شهروند چینی مشتری ثابت آنلاین هستند. تقریبا 3 برابر جمعیت ایران که با حساب آمار و ارقام میشه بزرگترین بازار آنلاین در جهان. خب دولت چین هم زیاد لازم نیست نگران مشتریای آنلاینی باشه که دنبال کفش و لباس و کامپیوتر و ماشین و اینجور چیزا میگردن. به هر حال یه بخشی از این پولم بالاخره میره تو جیب همون دولت. خلاصه اگه میخواین ارزون و سریع از اینترنت خرید کنین، بازار بزرگ چین با همه امکانات در اختیار شماست. ولی اگه میخواین به یکی دو تا وبلاگ مستقل دسترسی داشته باشین، اون موقع راستش موضوع زمین تا آسمون فرق میکنه. ولی اجالتاً صحبت از پوله. پول از پینک فلوید.
Okay. Money.
به پایان صبحانه با خبر میرسیم و هنوز وضعیت تماس اسمس شما با ما حل نشده و نمیدونیم چرا اسمساتون یک ساعته که به دستمون نمیرسه، شاید مسدود شده باشه. به هر حال در طول روز دربارش مطالعه خواهیم کرد و نتیجهش رو در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا به اطلاعتون میرسونیم. فعلا در اینجا روزی خوش و تا حد امکان بی درد سر براتون آرزو میکنیم. تندرست و سرفراز باشید.